ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران است. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید. شنونده ارجمند کیان منوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا را. امروز یک شنبه 14 آذر ماه برابر است با 5 ماه دسامبر 2021 میلادی. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دبیرکل اتحادیه عرب روز یکشنبه جمهوری اسلامی را به تلاش برای تسلط بر تنگه هرمز و باب المندب به طور مستقیم یا از طریق شبه نظامیان مورد حمایتش متهم کرد. به گزارش دیلی نیوز چاپ مصر، احمد ابوالغیث با بیان این دیدگاه در کنفرانس گفتگوی مدیترانه روم افزود سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی این کشور را به تهدیدی برای همسایگانش تبدیل کرده است. دبیرکل اتحادیه عرب در این حال رفتار جمهوری اسلامی را در منطقه بزرگترین عامل عدم موفقیت تلاش‌ها برای ایجاد یک سیستم امنیتی مبتنی بر همکاری و رفاه مشترک مردم در خلیج فارس دانست. احمد ابوالغیث در کنفرانس روم تاکید کرد که دستیابی جمهوری اسلامی به جنگ افزار هسته‌ای به یک مسابقه تسلیحاتی خطرناک در منطقه منجر خواهد شد. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل موساد با هدف منصرف کردن دولت آمریکا از انعقاد یک توافق موقت با جمهوری اسلامی امروز یک شنبه به واشنگتن سفر می‌کند. بنابر گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، داوید بارنعا قرار است در این سفر که بسیار مهم توصیف شده اطلاعات تازه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران به مقام‌های دولت جو بایدن ارائه کند. رئیس موساد در روزهای اخیر بارها تاکید کرده است که اسرائیل هرگز اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست یابد. ایران و کشورهای عضو برجام تا کنون در بیان 7 دور مذاکره کردند که آخرین دور آن بدون هیچ نتیجه‌ای هفته گذشته پایان یافت. رسانه‌های ایران روز یکشنبه از سقوط یک فروند پهباد در نزدیکی شهرستان کوهرنگ واقع در استان چهارمحال و بختیاری خبر دادند. این خبر پس از آن به رسانه‌ها راه یافت که مردم محلی تصاویری از یک پهباد ظاهراً ساقط شده را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. بنابر گزارش پایگاه خبری جماران، پهباد موجود در این تصاویر شبیه به پهباد ایرانی سیمرغ و RQ-170 آمریکایی است. معاون استانداری چهارمحال و بختیاری در این باره گفت پهبادی پیدا شده در منطقه کوهرنگ فرود اضطراری داشته است. به گفته او این پهباد پنجشنبه گذشته از فرودگاه شهر کرد برای بارور کردن ابرها پرواز کرده بود، اما به علت شرایط نامساعد جوی دچار مشکل شد. یک روز پیشتر خبر دیگری مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار و مشاهده نوری در آسمان شهر نطنز در نزدیک تأسیسات غنی‌سازی ایران منتشر شده بود. در همین زمینه سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی صدای انفجار در نزدیک نطنز را ناشی از آزمایش موشکی اعلام کرد. ساعت 20:15 دقیقه روز شنبه در نزدیک نطنز صدای انفجار مهیبی شنیده شد و برخی از شهروندان نوری در آسمان مشاهده کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرمانده پدافند هوایی نطنز گزارش داد که علت این صدا آزمایش یک موشک پدافندی بوده است. شاهین تقی‌خانی سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی نیز هدف از این اقدام را ارزیابی آمادگی میدانی ذکر کرد.
ساعتی پیش برای ارزیابی آمادگی میدانی یکی از سامانه‌های موشکی منطقه آزمایش شد و این آزمایش برای ارزیابی سامانه‌های مستقر در منطقه صورت گرفت و این گونه تمرینات در فضای کاملا امن و با هماهنگی کامل شبکه یک واچه پدافندی صورت میگیره و جای هیچ گونه نگرانی وجود نداره.
تأسیسات هسته‌ای ایران در مناطق مختلف از جمله نطنز در سالهای گذشته بارها هدف خرابکاری و انفجار قرار گرفتند. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اسرائیل را متهم به دست داشتن در این انفجارها کرده است. و در خبری کوتاه، ده‌ها کشور جهان در بیانیه مشترکی طالبان را به دلیل اقدام به قتل‌های خودسرانه مأموران پیشین شاغل در نیروهای اطلاعات و پلیس افغانستان محکوم کردند.
نسرین افشار، با سپاس فراوان از تو یادآوری میکنیم که خبرها و گزارشها رو میتونید به طور کامل بر روی سایت radiofarda.com نیز پیگیری کنید. در اینجا نگاهی داریم به آنچه برای مجله بعد از ظهر رادیو فردا برای شما تدارک دیدیم. مقام‌های نظامی ایران واکنش‌هایی را در مورد دلایل انفجارهای شب گذشته در نزدیک نطنز ابراز کردند.
جدا از اینکه در نطنز چه اتفاقی افتاد، انفجار بود یا رزمایش، اون هم دو روز بعد از اینکه مذاکرات اتمی وین شکست خورده، نشان میده وضعیت چقدر غیرعادی.
نخست وزیر اسرائیل میگوید زمان آن رسیده از ابزارهای متفاوت علیه ایران استفاده شود.
تا آقای بنت و دولت کنونی اسرائیل نستش که این کشورها شاید به غیر از آمریکا و انگلستان و فرانسه، این کشورها دیدگاهشون واقع بین نیستش و بسی واقعا دیدگاه واقع بینانه تری داشته باشن در مورد جمهوری اسلامی ایران.
و دستاورد سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از دیدار در امارات، قطر و عربستان چه بوده؟ اینها و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. رسانه‌های ایران شامگاه شنبه به نقل از شهروندان نطنز گزارش‌هایی در خصوص شنیده شدن صدای انفجار و مشاهده نوری در آسمان این شهر و در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی ایران خبر دادند. خبرها و واکنش‌ها به این رویداد و تحولات رو دنبال می‌کنیم در گفتگویی که با حامد محمدی، کارشناس و تحلیلگر نظامی داشتم. نخست از او در مورد گمانه‌زنی‌ها و احتمالات مطرح در مورد این انفجارها پرسیدم. حامد محمدی:
جدا از این که در نطنز چه اتفاقی افتاد، انفجار بود یا رزمایش، همین که دو صدای دو انفجار شنیده شد، صحبت از خسارت ناشی از موج انفجار به بعضی از خانه‌ها شد، اون هم دو روز بعد از اینکه مذاکرات اتمی وین شکست خورده، نشان میده وضعیت چقدر غیرعادی. بار پیش هم که به نطنز حمله شد، درست بعد از گزارش آژانس در مورد افزایش فعالیت‌های اتمی تو این تأسیسات، این بار هم همین اتفاق افتاد. دو سه روز بعد از اینکه دور هفتم مذاکرات شروع شد، آژانس همچین گزارشی رو داد که تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز افزایش پیدا کرده و یکی دو روز بعدم خب صدای این انفجارها شنیده شد. بر اساس سابقه، جمهوری اسلامی هر بار که به تأسیسات استراتژیکش احمد نظامی یا هسته‌ای حمله شد، واکنش اولیش یا انکار واقعیت بود یا خفیف جلوه دادنش. این بار هم احتمال این که این اتفاق تکرار بشه هست. دو سه روز یا دست کم یک هفته بعد صبر کرد که ماهواره‌های اطلاعاتی یا امنیتی یا مسئولان غربی یا خود مسئولان جمهوری اسلامی چه خواهند بود.
مقامات نظامی جمهوری اسلامی گفتن که پدافند نطنز رو امتحان می‌کردند و این صدا و انفجار ناشی از این امتحان بوده، اما در شبکه‌های اجتماعی خبرهای غیر رسمی هم حاکی از این بوده که احتمال دادن پدافند نطنز مورد حمله واقع شده. پدافند نطنز که برای دفاع از تأسیسات هسته‌ای کارگزاری شده، آیا کارایی لازم رو داره برای دفاع از این تأسیسات؟
تجربه میگوید نه. شاید طرفداران جمهوری اسلامی رو این ادعا بیازارد، اما واقعیت این رو میگه. به این خاطر که در سنوات گذشته همین اتفاق افتاد، بارهای اول و دوم نیستش که یک پهپاد یا خرابکاری‌های سایبری تأسیسات اتمی و استراتژیک جمهوری اسلامی رو اینجوری دچار انفجار میکنه. سالیان تقریبا متمادی است که حالا اوج گرفته بین جمهوری اسلامی و اسرائیل یک نبردی در سایه اتفاق افتاده. عنصر اصلی این نبرد هوشمندی است، تکنولوژی است که جمهوری اسلامی فاقد اونه. هرچند تلاش زیادی شد تا با یک بارچه‌سازی سیستم پدافندی جلوی اینجور حملات و آسیب‌ها دیده بشه، اما خب نه تنها نشد، بلکه فاجعه هواپیمای اوکراینی هم اتفاق افتاد. بنابراین اونچه که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند بیشتر بلوفه. اتفاقا این بار هم به خود رسانه‌ها و همینطور مقامات حکومتی اثبات شد که باید راجع به اظهار نظر راجع به این اتفاقات همچین محتاط باشن. برای همین هم می‌بینیم که سکوت روی رسانه‌ها هست و فقط صرفاً گمانه زنی است.
خب شاهد رویداد دیگه‌ای هم بودیم در ساعات گذشته. خبر رسید که یک پهپاد در منطقه چهارمحال بختیاری سقوط کرده. یکی از مسئولین نظامی ادعا کرده که این پهپاد مشغول باروری ابرها بر فراز این منطقه بوده. آیا به گونه‌ای میشه این رویداد رو در یک نگاه بررسی کرد با انفجار شب گذشته در منطقه نطنز؟
ادعای این که اون پهپاد سقوط کرده واقعیت امر خیلی با عقل جور نیست، به خاطر اینکه آثار سقوط روی بدنه نیست، روی زمین آثار سقوط نیست، آثار برخورد ترکش یا یک پرتابه شبیه موشک یا گلوله‌های پدافندی هم روش نیست. ممکنه یک سناریو مطرح کنن که این پهپاد سقوط نکرده، یا ممکنه بعداً بعضی از این کارشناسانشون مطرح بکنن که فرود اضطراری داشته. این ادعا هم که باروری ابرها بوده با واقعیت چندان جور نیست. شاید کارشناسان اقلیمی محیط زیست بیشتر بتونن راجع بهش حرف بزنن، به این خاطر که دور تا دور اون منطقه کوهستانی تو عکس‌ها پیداست که برف. از طرفی هم خب بی‌اعتمادی به مقامات جمهوری اسلامی حرفی که میزنن بر اساس سابقه بسیار زیاده، یعنی در واقع هر چه اونها میگویند برعکس اون اتفاق افتاده در این سال‌ها. بنابراین این اتفاقات هم میتونه تو همون رده‌ای باشه که احتمالاً حملات اسرائیل بوده که بعداً مشخص.
نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل ساعت پیش مصاحبه‌ای کرده، تازه‌ترین اظهار نظر پس از به شکست انجامیدن مذاکرات هسته‌ای در وین. آقای بنت گفته که وقت استفاده از همه اهرم‌ها علیه جمهوری اسلامی فرستاده. این رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ چرا نخست وزیر اسرائیل چنین اظهار نظری میکنه با توجه به دوتا رویدادی هم که در ساعات پیش در ایران رخ داده؟
یک سیگنال کاملا واضح است، چه انفجار بوده چه در واقع فرصت طلبی اسرائیل برای یک جنگ روانی. سیگنالی حرفی رو که نفتالی بنت زده کاملا واضح به هم تهران و هم مقامات کشورهای خارجی که سر میز مذاکرات با جمهوری اسلامی انتظار معامله رو میکشن میرسونه که اگر منافع اسرائیل تامین نشه یا تهدیدات افزایش پیدا بکنه، حتی اگر ضرورت باشه اقدام یک جانبه نظامی خواهد شد. منتها این هم دور از ذهنه که اسرائیل اگر قرار باشه درگیری وسیع در ایران داشته باشه اقدام یک جانبه بکنه. احتمالاً به ائتلاف نیاز مبرم داره. باید دید که مذاکرات به کجا می انجام، شورای امنیت آیا اقدامی خواهد کرد، پرونده آیا به اون مراحل کشیده میشه یا نه.
آقای محمدی، معمولا در حملات مشابه گذشته انگشت اتهام به سوی اسرائیل اشاره رفته. برخی مواقع اسرائیل این اقدامات رو تایید کرده و برخی موارد در مورد این حملات سکوت کرده. آیا کشور و یا نهاد دیگری هست که این احتمال داده بشه که حملات از این دست در داخل ایران از سوی این کشورها بجز اسرائیل انجام بشه؟
همینطوره، بله. اتفاقا در جریان حمله‌ای که به قاسم سلیمانی منجر به کشته شدنش بود پای قطر رو وسط کشیدن. قبل‌تر حملاتی بوده که گفتن پروازهای پهپاد اسرائیلی از آسمان آذربایجان انجام شده. همواره هم مطرح شده که اسرائیل و آمریکا و حتی عربستان و کشورهای مثل بحرین هم و حتی امارات شریک این وضعیات بودند. در تقریبا 3-4 ماه گذشته بارها پای بازرسان آژانس رو وسط کشیدند. یکی از نماینده‌های مجلس و حتی مقامات امنیتی هم گفتن که هر بار که جاسوس‌های آژانس، منظورشون بازرسان آژانس، وارد ایران شدن و از تاسیس بازیست کردن، چند روز بعدش این تاسیسات دچار انفجار یا حملات سایبری شده. توهم سرتاسری در واقع در بخش‌های امنیتی جمهوری اسلامی هست، از یک مطلب هم نباید گذشت. هر گونه عملیات، چه سایبری و چه عملیاتی مثل حملات پهپادی و موشکی، به تاسیسات بدون نفوذ داخلی ممکن نخواهد. آلودگی امنیتی جمهوری اسلامی چیزی است که مقامات هم خودشون به اون اشاره دارن.
دیدگاه های حامد محمدی کارشناس نظامی رو میشنیدید در مورد احتمالات مطرح در خصوص دلایل انفجارهای شب گذشته در نزدیکی نطنز. اما در خبر دیگر همزمان با این تحولات، رویترز گزارش داد که نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل به تازگی در نشست اخیر دولت این کشور گفته که زمان استفاده از ابزارهای متفاوت در برابر ایران فرا رسیده. در این مورد دیدگاه میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل و ایران رو جویا شدم و نخست از او در مورد این سخنان پرسیدم.
چون با موضع خیلی قابل قبول جمهوری اسلامی ایران در وین، الان توجیه استفاده از تحریمات و حتی شاید از گزینه نظامی افزایش پیدا کرده و الان دولت اسرائیل
به خاطر مواضع غیر قابل قبول حکومت مدارس فقیه الان دیدگاهش الان بیشتر موجه هستش که حکومت به خصوص با آقای رئیسی در دفتر ریاست جمهوری حاضر نیستش که هیچ انصاف پذیری نشون بده، پس جامعه بین‌المللی باید با اسرائیل همراه بشه یا اینکه تحریمات سختری برای جمهوری اسلامی ایران وضع و عمل بشه اعمال بشه یا اینکه باعثی گزینه نظامی رو به اون متوسل شه.
آقای نفتالی بنت از همه کشورهای طرف برجام خواسته که رویکرد قاطعانه علیه حکومت ایران داشته باشند و به این رویکرد قاطعانه پایبند باشند. نخست وزیر اسرائیل آیا بر این باور است که کشورهای طرف برجام تا کنون قاطعانه عمل نکردند؟
بله، دیگر آقای بنت این هستش که کشورهای پنج به علاوه یک به خودشون دارن بوری میزنن و خیلی فکر میکنن که جمهوری اسلامی ایران واقعا حاضر هستش یا قصد داره که به یک توافق عادلانهی برسه. پس دیگاه آقای بنت و دولت کنونی اسرائیل هستش که این کشورها شاید به غیر از آمریکا و انگلستان و فرانسه این کشورها دیگاهشون واقع بین نیستش و بسی واقعا دیدگاه واقع بینانه تری داشته باشن در مورد جمهوری اسلامی ایران و دیدگاهشون باید سخت در باشه.
آقای بنت گفته در فرصت کنونی و باید استفاده کرد و واشنگتن رو تحت فشار قرار بدیم تا به گزینه‌های دیگر علیه ایران هم فکر بکنه. آیا به این مفهوم هست که اختلاف نظری بین اسرائیل و ایالات متحده
کاملا یک اختلاف بزرگی وجود داره؟ این هستش که هنوز دولت آقای بایدن دیدگاهش این هستش که باید با روند دیپلماسی هنوز کاملا نمرده و باید سعی کرد تا آخرین نفسش ازش استفاده بکنیم برای رسیدن به یک توافق، ولی دولت آقای بنت دولت کنونی اسرائیل دیدگاهش این هستش که از قبل هم این دیدگاه رو داشت و الان هم این دیدگاه رو داره که روند مذاکرات به هیچ ثمره‌ای نخواهد داشت و جمهوری اسلامی رو باید فقط روش فشار آورد و الان دیدگاه های دولت آقای بنت این هستش که الان باید آمریکا با اسرائیل همجبهه بشه برای تهدید جدی نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و اگر هم اون کافی نبود برای وارد شدن به جنگ با نابود کردن تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران.
آگاه شدیم در ساعات اخیر بنابر گزارشات بجار در نزدیکی نطنز مرکز تأسیسات هسته‌ای و غنی‌سازی انجام گرفته. دیشب امروز بامداد هم شنیده شد که یک پهپاد ظاهراً سرنگون شده. میخواستم ببینم که آیا این رویدادهای ساعات اخیر آیا انعکاسی در اسرائیل داشته؟
انعکاس داشته، بله، و یک مقام اسرائیلی ازش پرسیدن راجع به این رویدادها و ایشون گفتش که از یک مرد میپرسن که دیشب چی کار کرده. البته میتونه جنگ روانی باشه، احتمالش وجود داره که شاید این میشه گفت انفجارها ربطی به اسرائیل نداشته باشه و شاید هم هنوز ما نمیدونیم، شاید کار اسرائیل بوده. ولی چیزی که من به نظر من خیلی مهم هستش که تصمیم گیران در جمهوری اسلامی ایران به خصوص آیت الله خامنه ای بفهمن این هستش که ببینید شما دارید با مردمی تهدید میکنید که اینها با خیلی بازماندگان در هولوکاست دارن و اینها دیدن که قبلا کسی که قبلا راجع به نابود شدن کشورشون و مردمشون حرف زده چه بلایی سر این مردم آورده و بزرگترین کشتار دست جمعی رو علیه این مردم یهود انجام داده و میشه گفتش که اعمال جمهوری اسلامی ایران داره اونها رو به یاد اعمال آلمان نازی میاندازه با وجود اینکه کاملا شبیه نیستن ولی شباهت‌هایی وجود داره و این کشور به خاطر گذشته‌ای که داشته و به خاطر زخم روانی که مردمش دارن از هولوکاست هیچ وقت اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی ایران که در مورد نابود شدن اسرائیل حرف میزنه مسلح به بمب اتم بشه، حتی اگر اینکه اسرائیل مجبور بشه به جمهوری اسلامی ایران به تأسیسات اتمیش حمله بکنه و این باعث یک جنگ بزرگ بین هر دو کشور بشه.
میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل و منطقه در گفتگویی که ساعت پیش با او داشتم در ارتباط با سخنان نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در جلسه کابینه در بامداد امروز در اسرائیل. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه سفر کوتاه منطقه‌ای خود رو که در اون به سه کشور امارات، قطر و عربستان سعودی رفته بود پایان داد. سفری که در اون فرانسه قراردادهای تسلیحاتی نظامی بزرگی منعقد کرد. ایلیا جزائری همکار ما در رادیو فردا همراه ما در استودیو هست. ایلیا، عمده دستاوردهای این سفر برای فرانسه و کشورهایی که به اون رفته بود آقای مکرون چه چیزی در چه حدی ارزیابی میشه؟
کیان، آقای مکرون به این سه کشور سفر کرد، البته به قطر بسیار کوتاه بود و توقفش بر قطر بیشتر صحبت‌ها در مورد افغانستان بود به خاطر نقشی که قطر در افغانستان ایفا میکنه، اما در امارات و عربستان سعودی قراردادهای تسلیحاتی بزرگی امضا کرد. 80 هواپیمای جنگنده رافال قرار هست در سال 2027 به امارات تحویل داده بشه، قراردادی که قیمتش 17 میلیارد دلار اعلام شده، و همچنین با عربستان سعودی قراردادهای در زمینه ایجاد پروژه‌هایی برای نوسازی و ساخت بدنه هواپیماهای نظامی و همچنین قطعات یدکی امضا کرده. آقای مکرون در این سفر گفت که قراردادی که با امارات امضا کرده بزرگترین قرارداد تسلیحات امارات در طول تاریخش هست. خب چند تا اتفاق افتاده اینجا. همونطور که میدونی فرانسه یک قرارداد بزرگ تسلیحاتی با استرالیا رو از دست داد، یعنی در حقیقت استرالیا این قرارداد رو به اجرا نرسوند و برای همین باعث یک بحران در روابط بین اتحادیه اروپا و استرالیا شد. قرارداد زیردریایی که قرار بود استرالیا از فرانسه بخره و به نوعی قراردادی که با امارات و عربستان بس میتونه جبران بخشی از خسارتی باشه که فرانسه متحمل شد در جریان لغو اون قرارداد. اما مسئله دیگه مسئله ایران هست. آقای مکرون یک حرفی زد در این سفر و گفت پرونده اصلی هسته ایران حل و فصل نمیشه مگر اینکه پرونده ثبات منطقه به سرانجام برسه، و در این سفر گفت یکی از اهداف این قراردادهای تسلیحاتی با کشورهای خلیج فارس ایجاد ثبات در منطقه است. شاید به نوعی یکی از اهداف این باشه که ایران دست خودش رو کوتاه‌تر ببینه برای مداخله در کشورهای منطقه، برای سیاستهایی که داره اعمال میکنه گروه های نیابتی که در منطقه فعال هستن. این میتونه یکی از اهداف سفر آقای مکرون باشه.
ایلیا، لبنان یکی از محورهای دیدار آقای مکرون در فرانسه بود، شاهد حتی ارتباط سران این کشورها هم بودیم، حالا جزئیات تو بهش میپردازی. میخواستم ببینم که به خصوص در این مورد چه تحولاتی روی داده و چه تأثیری میتونه بر وضعیت لبنان داشته باشه.
بله، خب لبنان از لحاظ اقتصادی از بدترین زمان دوره تاریخ خودش داره میزنه، تقریبا اقتصاد لبنان فرو پاشیده. به لحاظ سیاسی به خاطر قدرت گرفتن گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی به ویژه حزب الله لبنان، بعضی از کشورها روابط خودشون با عربستان با لبنان قطع کردن، از جمله بعد از اینکه وزیر پیشین اطلاع رسانه لبنان فایل ویدیویی ازش منتشر شد که در اون انتقاد میکنه از سیاست‌های عربستان و امارات در یمن و جنگ یمن رو جنگی بی هدف توصیف کرد و این کشورها رو به نوعی تجاوز متهم کرد. خب این کشورها رابطه خودشون با لبنان قطع کردن و لبنان بسیار آسیب میتونه ببینه. درسته که حزب الله و مثلا حوثی‌های یمن خوشحال بودن و جمهوری اسلامی نفت و سوخت فرستاد بر لبنان، اقدامی که بعضی اون رو بیشتر نمایشی ارزیابی کردن، اما خب نیاز داشت لبنان برای بازسازی اینکه این کشور حضور داشته باشن. جورج قداهی وزیر اطلاع رسانه لبنان استعفا داد پیش از سفر امانوئل مکرون به عربستان سعودی و این خود همین استعفا بنا به گفته آقای قداهی خاص میقاتی بود و خاصی که آقای مکرون داشت. به حال به نظر میاد روابط عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس داره با لبنان اثر گرفته میشه و اگر اینها وارد لبنان بشن و بتونن سرمایه‌گذاری بکنن، سرمایه‌گذاریشون هم شرط داره اصلاحات در دولت لبنان، اصلاحاتی که میتونه دست حزب الله رو کوتاه کنه، وضعیت لبنان چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی تغییر خواهد کرد و در حقیقت حوزه نفوذ جمهوری اسلامی هم کوچکتر خواهد شد.
ایلیا، با توجه به حال نفوذی که حزب الله هم در لبنان داره، تو تاثیر سفر امانوئل مکرون رو بر روی حزب الله لبنان چگونه ارزیابی می‌کنی؟ خیلی کوتاهی.
به لحاظ سیاسی میتونه بزرگ باشه، اما به لحاظ عملیاتی خب دشوار هست. حزب الله به راحتی کوتاه نمیاد، ولی شاید آبستن حوادث زیادی باشه لبنان.
خب سپاسگزارم. ایلیا جزایری همکار ما نگاهی داشت به سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به منطقه خلیج فارس. در لحظات باقی مانده دعوت میکنیم به گزارش شهرام میریان توجه فرمایید به نمایشگاه در مورد نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران که روز گذشته طی مراسمی در موزه آلمان در شهر برلین گشایش یافته.
این برای نخستین بار است که تاریخ فرهنگی هنری ایران از تمدن‌های پیشرفته اولیه تا دوران معاصر مورد بحث پرگامون، بزرگترین موزه آلمان در شهر برلین قرار گرفته. در دل این موزه از شنبه این هفته به مدت 3 ماه گنجینه بزرگی نهفته که روایتگر فرهنگ و هنر ایران از 3000 سال پیش از میلاد تا به امروز است. به گفته شتفان وبر، یکی از مدیران این نمایشگاه، نمایش گنجینه غنی تاریخ، تمدن و فرهنگ و هنر ایران در واقع ادای احترام به ملت ایران است که فرهنگ پرپیشینش در دنیا اثرگذار بوده. در نمایشگاه 5000 سال فرهنگ هنر ایران دیدار کننده با آثار کهنی از 3000 سال پیش از میلاد گرفته تا تمدن‌های آغازین پارسیان، ظهور امپراتوری هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، حمله اعراب، ظهور مغولان و دو دوران صفویه و قاجاریه آشنا می شود. به نوشته روزنامه‌های آلمان، برای درک بیشتر این نمایشگاه بزرگ دیدار کننده می‌بایستی وضعیت کنونی اجتماعی ایران و نقض مداوم حقوق بشر در این کشور را از سر دور کند. مسعود سعددین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، به رادیو فردا گفته یکی از ویژگی‌های این نمایشگاه استقلال آن است.
مهمترین نکته که میشه در مورد نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران در موزه پرگامون برلین بهش اشاره کرد، استقلال این نمایشگاه است. برای اینکه مجموعه زریخانی از لندن و مجموعه خود پرگامون کیاروجرها از این دو مجموعه نمایشگاه رو به اون شکلی که خودشون دوست داشتن ترکیبش رو به وجود آوردن و این مستقل از سیاست‌هایی بوده که ما در دوران اخیر مشاهده می‌کردیم که گاهن مشکلاتی پیش می‌اومد با ایران، آثار تحویل داده نمی‌شد یا ناگهان گفتگوها قطع می‌شد. این استقلال یک نتیجه خیلی خوبی برای این نمایشگاه داشته، چون کیوراتورها تونستن با خیال راحت واقعا بهترین آثار رو از این 5000 سال با هم دیگه جمع بکنن و در موزه پرگامون برلین و کنار هم دیگه قرار بدن و تداوم این هنر رو به این شکل بتونن به بهترین وجهی به نمایش بگذارن. کیوراتورها تونستن از این دو مجموعه یک نمایشگاهی بسازن که در نوع خودش بی‌نظیر، حتی آقای وبر که رئیس یک بخشی از موزه پرگامون هست میگه ما 60 سال بود که منتظر چنین نمایشگاهی بودیم، برای اینکه ما میدونستیم این نمایشگاه در موزه پرگامون برلین واقعا نشان دهنده اثر هنر ایران و کل بشریت، ولی این رو دنیا نمیدونست. ما همیشه منتظر بودیم که چنین اتفاقی بیفته و الان برای ما بزرگترین سعادته که تونستیم با این همکاری چنین نمایشگاهی رو ما برگزار بکنیم.
در نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران در موزه پرگامون برلین در کنار صدها صنایع دستی، یک کاسه مسی برای نوشیدن شراب هم دیده می شود که در هزاره سوم پیش از میلاد زنان در جشنها سرو می کردند، یا مجسمه کوچکی از زنی که نیمه عریان است، نیمتنه برونزی پادشاهان ساسانی، سوزن طلا، سر اسب گچی در اندازه واقعی، جواهرات طلا همراه با تکه‌هایی از پارچه ابریشم، اسب‌های بالدار و کتاب‌های تزئین شده رنگارنگ از جمله آثاری است که خلق آنها در آن دوران دور و دراز انسان را در شگفتی فرو می‌برد. همه اینها به اضافه صدها اثر باستانی دیگر را می‌توان در یک کتاب 400 صفحه‌ای که نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران در برلین به چاپ رسانده مشاهده کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنه.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
سپاسگزاریم از اینکه شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بودید. وعده ما در مجله شامگاهی در ساعت 7 شب به وقت تهران. تا هنگام لحظات خوبی داشته باشید.